سلام و سلامتی خداوند بر شما عزیزان باد. امروز با درس 26 با از سری دروس رساله شادی و فیض در خدمت شما هستیم.
من هم به سهم خودم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. فرصت خوبی بوده تا حالا 25 و این آخرین مطالعه از سری مطالعاتیه که روی کتاب فیلیپیان با هم داشتیم و مایه افتخار هست برای ما که در خدمت شما عزیزان باشیم.
اما آیاتی که امروز میخوایم مورد بررسی قرار بدیم باب 4 آیه 21 تا 23 هستش که پولس در این آیات میبینیم که چطور رسالش رو به پایان رسونده. او نامه رو به مقدسین نوشته، مخاطبش مقدسین بوده و حالا در این آیات هم با مقدسین داره خداحافظی میکنه و اونها رو مقدسین خطاب میکنه. اما قبل از این که بخوایم به این بررسی این آیات بپردازیم، باید بریم سراغ کلام خدا و اون گوش بدیم. بعد از اون میایم خدمتتون و این آیات رو بررسی میکنیم. اما امروز یک تفاوت دیگه هم داره. فقط به بررسی این آیات نمیرسیم، میخوایم که یک مروری داشته باشیم از این 25 درسی که با هم بودیم و با هم یک مروری کنیم چه موضوعاتی در کتاب فیلیپیان برای ما باز شد. پس الان آماده میشیم تا کلام خداوند رو بشنویم، این آیات رو با گوش جان گوش بدیم و بعد در خدمت شما هستیم.
فیلیپیان باب 4 آیات 21 تا 23. به همه مقدسینی که به مسیح عیسی تعلق دارند سلام برسانید. ایماندارانی که با من هستند به شما سلام میرسانند. همه مقدسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی که در دربار قیصر هستند به شما سلام میرسانند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.
آمین. ما هم با رساله پولس رسیدیم به قسمت آخر این درسمون و این در خلال این 25 درس بسیاری آموختیم. اما شاید این برای شما نقطه شروعی باشه، نه که جلسه آخر، بلکه جلسه اول برای تحقیق بیشتر، تجهیز شدن و تعلیم و تربیت بیشتر، برای اینکه بهتر، مؤثرتر و فروتنتر بتونیم خدا و قومش رو خدمت بکنیم. شاید شما هم تصمیم گرفته باشید که بتونید بیشتر بخونید، بیشتر تحقیق کنید و مطالعه کنید. اگر این تصمیم رو گرفتید، ما خوشحال میشیم که در کانون الهیات و مجده در خدمت شما عزیزان باشیم و بتونیم با هم کل کتاب مقدس رو کتاب به کتاب مورد بررسی قرار بدیم. اما سوال من اینجا اینه که این کتاب 25 جلسه به اضافه این جلسه 26 جلسه روی کتاب فیلیپیان که 4 باب داره بودیم و هستیم، این 25 جلسه گذشته برای شما چی داشته؟ مطالعه کتاب فیلیپیان اگر بخواید که یک نکته رو بگید ازش، چی یاد گرفتید؟ بذارید یک مثال عملی داشته باشید. برادر منصور عزیز، شما به عنوان معلم علم الهی و همکار عزیزی که در این سری دروس با هم بودیم و هم تعلیم دادیم و تفسیر کردیم کلام خدا رو، برای شما چی داشته؟
خب برای من درسای زیادی داشت. مرسی که این فرصت رو به من دادید و مطمئنم که بعضی از عزیزان، مخصوصا دانشجویان عزیز ما، شاید اگر امکان براتون داره که تلویزیونتون یا برنامه‌تون رو پاز بکنید، دکمه پاز رو بزنید و این جواب برادر کامبیز رو بنویسید، در موردش فکر کنید و بعضی از شماها میتونید برای ما بفرستید جواباتون رو و ما رو تشویق بکنید، بگید که همینطور که کامبیز گفتن، این کتاب، این سلسله دروس برای خودتون، شخصا خودتون، غیر از اون معلومات آموختنی و چیزهایی که در کتاب و این چیزها آموختیم، نه، مطالبی که، اون مطلبی که علاوه بر اینها برای خود شخص خودتون درس داشت چی بود، حالا من میخوام این رو جواب بدم با عزتون. برادر کامبیز، من در خلال دروس حداقل دو بار اشاره کردم که آیه مورد علاقه من، اولین آیه‌ای که از کتاب مقدس حفظ کردم، فیلیپیان 4 بود. در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. در خداوند دائما شاد باشید و باز هم میگویم شاد باشید. اوائل ایمانم بود، یه مسلمان زاده، زمینه اجتماعی و مشکلاتی که من داشتم در سنین 13-14 سالگی و اوائل انقلاب اسلامی و بحرانها و غم و اندوه و مشکلات، یه شخصیت عبوس و غمگین و دائم دچار مشکلات مختلف بودم. وقتی که با این آیه آشنا شدم، شادی مسیح رو جایگزین غم و اندوه خودم کردم و برای من این آیه، برای من رساله فیلیپیان به طور خاص همیشه این بود که آره، زندگی مسیح زندگی شاد و شیرینی هستش، که هست، که مسیحیان خداپرستان شاد هستن. اما همیشه ایام عمر من در مسیح، این چندین سالی که با مسیح راه رفتم، همه چیز شاد و شنگولی، نه مشکل داشتم، عزیزانم از دست دادم، بحرانهایی در زندگی داشتم. ولی دختی که این درس رو آماده می کردم و خوندم و سرعت مطالعه کتاب مقدسم رو آوردم پایین، و به جای یه فصل یه آیه و به جای یه آیه یه کلمه رو خوندم، در موردش فکر کردم، دیدم 4-4 تموم نمیشه. بعد از آیه 4 یه آیه 5 هست که به این مربوطه. گوش کنید، میگه مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. اما بازم همینجا تموم نمیشه، یه ذره دیگه مونده از این آیه، اون یه ذره آخرشه دیگه. میگه آمدن خداوند نزدیک است. هر وقت صحبت اسکتان یا انتهای ایام میشه، یاد کتاب دانیال یا مکاشفه میافتادم. ولی الان اینجا این آیه از کلام خدا، کتاب فیلیپیان، داره راجع به آمدن ملکوت خدا صحبت میکنه. من الان فهمیدم که هدف شاد بودن من در خداوند این نیست که من سرخوش باشم. هدف مهربانی و ملایمت من با دیگران این نیست که دل یه نفری رو به دست بیارم بگم آخه این منصور بچه مهربونیه. نه، چون آمدن خداوند نزدیکه. پس اگر بخوام برادر کامبیز، حالا همه اینا رو گفتم، بخوام خلاصه کنم بگم کتاب فیلیپیان برای من چه درسی داشت؟ کتاب فیلیپیان دید من رو به ابدیت بازتر و دقیق تر کرد.
آمین.
اما
آمین.
زدی ضربتی نوش کن. نه 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 به شوخی، این که شوخیه، نه با انگیزه انتقام. ولی شما همین سوال از من و بیننده ها پرسیدید، به نیابت از طرف این بیننده های مظلوم و عزیز، من از طرف شما و خودم میپرسم، برادر کامبیز به عنوان مدیر کانون الهیات مجده، این کتاب و این سلسله دروس برای خود شما چه درسی داشت؟
بسیار پربرکت بوده مطمئنن. همه کلام خدا پربرکته. از این کتاب واقعا لذت بردم و همینطور همکاری با شما در مسیر این انجیل، من افتخاری بود که در خدمت شما باشم و با هم این درس رو بریم. اما اگر به طور خاص بخوام یک نکته رو توی این دروس بگم، یک نکته، یک چیزی که از کلام بازم جالب بود و باز شد، اینه که اول بذارین یه شهادتی بدم. من 15 سال سیگار کشیدم و روزی یه پاکت هم سیگار میکشتم، و سال 97 که من به قبرس رفتم، اونجا با کلیسا جنگیدم، 98 ایمان آوردم و هنوز سیگار میکشتم. بله 1990. بله. و هنوز سیگار میکشتم، ایمان آوردم و تازه شروع کردم خدمتو. این فیلیپیان 4:13 که میگه که قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. حالا میخوام داستانش طولانی یا کوتاهش بکنم. این آیه به من قوت داد، چون گفتم خداوند 500 بار من نتونستم ترک کنم، این همه بار خواستم ترک کنم نتونستم، کمکم کن، تو قوت بده. و این آیه رو خانومم برای اولین بار نوشته بود، زده بود روی یخچال خونمون. و روزی بودش که 3 روز بعد از این سیگار نکشته بودم که اصلا نفهمیدم چطور شد من سیگاری بودم و نکشتم، و این قوت داد به من تا الان. اما طی این 2 روز خیلی این آیه رو، خیلی وقتا هم درس دادیم این آیه رو استفاده کردیم، برای همین قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. خیلی روشنه،
غلط نیستش، به نظر درست میاد در کاربرد متفاوت.
اما توی بررسی کتاب فیلیپیان در این سری دروس، وقتی که نگاه میکنی این آیه در قسمت امور مالی داره صحبت میکنه، اصلا ربطی به اون درسته که کاربرد داشت، درسته که خدا من قوت داره، درسته که این حقیقتی است که خدا قوت میده، اما این آیه رو نمیشه واسه اونجا استفاده کرد. و دیدم که این آیه در این قسمت در این متن راجع به امور مالی داره صحبت میکنه و آیات بالا پایینش قشنگ به روشنی بیان میکنه. برای من واقعا این هم درس بود، یک روشنگری بود، یک باز شد بسم که باید توی کلام رو آیه رو تو خود متن کلام معنیش کردش. اما این حقیقته که خداوند قوت میده، خداوند تقویت میکنه و منو کرد و سیگار نکشیدم و الان 20 سال گذشت که خدا رو شکر خداوند قوت.
ولی مخاطب اولیه این کلام وقتی که پولس داشته این آیات رو به فیلیپیان مینوشته، در زمینه‌ای که با اونها می‌خواسته صحبت کنه، نه موضوع سیگار، نه توانایی‌های کارهای جانبی بوده، اگرچه کاربرد ثانویه این آیات این هست، اما مخاطب اولیه چیزی که می‌شنیده در ارتباط با نظارت مسیحی و هدیه دادن و هدیه گرفتن و این چیزها بوده. اگه بخوایم برگردیم یه مرور کلی بکنیم این کتاب رو، برادر کامبیز جان، من خیلی وقت میبره اگر بخوایم 25 جلسه عناوین رو، سرتیترها رو و شاید مثلا تکرار مکررات باشه لزومی نداشته باشه، اما میخوام مقدمه کتاب مقدس ترجمه مجده رو باز کنم براتون و از این مقدمه این یه چند تا نکته هست اینجا بهتون اشاره کنم. یکی این که این مقدمه اومده یه تقسیم بندی قشنگی از کل کتاب ارائه داده که به جای 25 جلسه 25 قسمت ما میتونیم این تقسیم بندی رو در 5 قسمت کلی ببینیم. یکی این که این کتاب یک شرح وقایع زندگی هست، یک گزارش یک میسیونری است که رفته اعزام شده، ارسال شده، مرسل هستش که از طرف کلیسا اعزام شده برای خدمت، فرستاده شده، خودشو متعهد میدونه پولس به کلیسایی که او رو فرستاده و البته کلیسای دیگه هم همکارش بودن و همه خودشو متعهد میدونه، اما به طوری که بهتر این مورد به خصوص با کلیسای فیلیپیه صحبت میکنه، میگه من شما رو فرستادی، شما منو فرستادین، باید اطلاع داشته باشید چی گذشت بر من. یه گزارش میده، این مسئله پاسخگو بودن رو من ازش استنباط میکنم، ما مسیحیان خوانده شدیم تا در خدمت خداوند به همدیگه و به کلیسای خدا پاسخگو باشیم. دوم میاد اشاره میکنه به نکته‌ای که شاید کسی زیاد دقت نکنه و اون این که فروتنی و سرافرازی مسیح رو و اون سروده زیبا رو در وصف مسیح میسرایه، یکی از کتاب اشعیا خادم رنج دیده 53 الهام گرفته شده و اومده کلام خدا این زیبایی رو از زبان پولس بیان کرده برای ما و بعد میگه این تأثیر زندگی مسیح بر ما مسیحان کوچک مانند این هست که خورشید نورش رو بر ستارگان کوچکی مثل من و شما بتابونه و ماها مسیحی کوچک، یک مسیح کوچک، یک ستاره کوچکی بشیم که همون نور، همون عطر و بو، همون نمک عیسی مسیح رو به جهان بدیم. در مورد سوم، در نکته سومی که تقسیم بندی کتاب مقدس مجده اشاره میکنه، نقشه خادم خدا و اراده خدا برای دو تا مرد خدا، دو تا از خادمین هست، در واقع خادم پروری، شاگرد سازی هست، در مورد تیموتائوس و اپافرودیتوس صحبت شد و اینکه چطوری این افراد رو قادر کرد و فرستاد و بعد نامه نوشت، حمایت کرد، راه کار بهشون نشون داد، به کلیسایی که قرار بودن خدمت بکنن راه کار داد و نشون داد که خدمت ما از تأیید خدمت دیگران، تشویق خدمت دیگران چه راهکارهای عملی داره. و در مورد بعدی میاد میگه کلیسا یک سازمان، غیر از اینکه بدن عیسی مسیح هستش، یک سازمان اجتماعی هم هست. کلیسا یعنی جایی که دو یا سه نفر به نام مقدس عیسی مسیح خداوند با هم جمع میشن، کلام خدا رو میخونند و آیین‌های مقدس تعمید و اشاعر ربانی رو جشن میگیرند. این کلیساست و کاملا هم کلیساست، هیچ فرقی هم با کلیسای 20,000 نفری نداره، کلیسا کلیساست. در هر کلیسایی از دو یا سه نفر یا 20,000 نفر، کوچکتر بزرگتر گرفته، بحران‌ها، مجادله‌ها، اختلافات ممکن هست پیش بیاد و کلام خدا استفاده می‌کنه، هشدارهایی در این زمینه میده و همینطور تعالیمی میده که چطوری با این مسائل ما اگر بحرانی، اگر اختلافی بین دو خواهر، دو برادر یا بین یک خواهر و برادر و یا بزرگتر و کوچکتر پیش اومد، چطوری به روش کتاب مقدسی با اینها مواجه بشیم که یکیشو شما امروز در فیلیپیان 4:13 اشاره کردید. و در نهایت پولس راجع به خودشو دوست داشت، دوستایی که رفیقای غیر فهم اشاره کردم حمام و گرمابه و گلستان هستن، رفیقایی که همیشه پا هستن، بلند مدت میتونی روشون حساب کنی، راجع به اونها صحبت میکنه، دوستانی که همکاران هستن و چطوری در خدمت خدا میتونیم با هم جلو بریم در کاری که خدا به عهده ما سپرده. من فکر میکنم همینجا کافیه من اگر بایستم و بعد از شما یه سوال بپرسم. برادر کامبیز جان، شما یه سوال از بیننده ها پرسیدید، بعد همون سوالو به من ارائه دادید و منم همون سوالو به شما ارائه دادم و بعد خلاصه مروری کردیم، اما آخر قضیه از نظر تکنیکی، الهیاتی، محتوایی، رساله 104 آیه ای پولس رسول به فیلیپیان اگر خوب بچلونیمش، بخوایم خلاصه ترین تعریف رو از این رساله ارائه بدیم چی هستش؟
فکر کنم خلاصه ترین تعریف همون اسم این دوره هستش.
آها، که چی؟
رساله شادی و فیض.
بله.
خارا و خاریس. فکر می‌کنم که این تمام اساره کتاب فیلیپیان در همین دو کلمه خلاصه بشه. باشه که در شادی خداوند و فیض او همه ما ساکن باشیم، زندگی کنیم و او رو به نمایش بگذاریم. اما حالا برسیم به قسمت آخر، باب 4 آیه 21 تا 23. خداحافظی پولسه. وقتی که به این آیات دقت بکنیم میبینیم که پولس میگه هر مقدس را در مسیح، در عیسی مسیح، در مسیح عیسی سلام برسانید. مخاطبی که قرار میده مقدسین هستش. پولس رسالش رو هم با همین شروع میکنه و میگه به همه مقدسین در مسیح عیسی. او پس با مقدسین شروع میکنه.
بله.
و با مقدسین تمام میکنه. او جالبه که میگه که به همه سلام برسانید مقدسین و میگه که برادران، از طرف برادرانی که با او هستن هم سلام میرسونه. میگه جمیع مقدسان، مقدسینی که با او هستن به شما سلام میرسانند، علل خصوص آنانی که از اهل خانه قیصر هستن. کمتر دیدیم که پولس جایی تنها باشه. اگر به زندان هم افکنده شده، اونجا برادران پیدا کرده. زندانبان ها دلهاشون رو دادن به خداوند و برادران رو شدن. او هم از طرف اون برادران به کلیسای فیلیپیه سلام میرسونه.
آمین آمین آمین. خیلی زیبا بود برادر جان. اما این واژه‌ای رو که شما به کار بردید از آیه 22، یه بار دیگه من از مژده میخونم، همه مقدسین در اینجا و مخصوصا ایماندارانی که در دربار قیصر هستند. دربار قیصر اینجا چیکار میکنن؟ به شما سلام میرسونم. خیلی نکته قشنگی هستش عزیزان. من شخصا خودم دوستی دارم، عزیزی رو میشناسم که در یک کشور اسلامی، اجازه ندارم کجا، اما جز خاندان حکومتی اون کشور اسلامی است. کسی در زیاد، کسان زیادی نمیدونن، اما ایشون ایماندار به عیسی مسیح هستند. ایشون جز کسانی است که خداوند او رو نجات داده و الان در دربار هستند. خیلی وقت هاست که کلام خدا به روش‌های متفاوت به گوش مردم میرسه. ما در همین رساله پولس فصل 1 آیه 12 بود، اوائل رساله یادداشت کلام خدا خیلی زیبا تاکید کرده، میگه ای برادران میخواهم بدانید که آنچه بر سر من آمده، داره از زندان و زندانی شدن صحبت میکنه، در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایرین پیغام رو شنیدن. من دیشب خونه یه خواهر و برادر بسیار بسیار عزیز در یکی از شهرهای امریکا بودم. این خواهر و برادر هر دوتا به خاطر ایمانشون زندان رفتن، ولی هر دوتا شهادت دادن در دو مقطع مختلف به دو صورت متفاوت. این فرصت رو پیدا کردن خودشون و سایر همبندی‌های مسیحیشون پیغام رو به زندانیان و زندانبانان و همینطور به مقامات کشوری، دادگاه و بقیه برسونن. این خیلی خیلی شهادت عظیم و عجیبی است. پولس رسول نامش رو با برکت تموم میکنه. آیه آخر این فصل میگه که فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. اگر یادتون باشه ابتدا در آیه 2 هم نگاه بکنید، میگه فیض و آرامش خداوند ما، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند با شما باشه. با فیض شروع میکنه، با فیض تموم میکنه. و فقط این دوتا نیستش که، جاهای مختلف این واژه فیض، اینی که شما گفتید رساله شادی و فیض هستش، من یه جا خوندم 14 مرتبه واژه شادی در یکی از ترجمه انگلیسی واژه شادی در این کتاب به کار رفته. فرصت نشد برم یونانیشو سرچ بکنم، جستجو بکنم ببینم چقده، ولی 14 مرتبه در یکی از ترجمه انگلیسی میگه واژه شادی به کار رفته. واژه فیض در نه فقط در اینجا، در جاهای دیگه هم در این کتاب در همین رساله بهش اشاره شده. ابتدا با فیض شروع میشه، در آیه 6 کلام خدا راجب فیض صحبت میکنه، راجب کار خدا داره صحبت میکنه. در آیات بعدی هم هستش که کار خدا رو داره با فیض مسیح رو داره دائم به ما یادآوری میکنه، میگه ما به روابطی نیاز داریم که آغشته به فیض باشن و در واقع خدا رو باید به خاطر فیض و لطف او ستایش بکنیم. ستایشی که وقتی خدا رو برای خاطر فیضش ستایش کنیم به ما شادی میده، شادی همسفری با عیسی مسیح و مقدسین دیگه. وقتی ما با وفاداری و شهامت انجیل رو با شادی زندگی کنیم، زندگی خیلی ها با فیض مسیح عوض خواهد شد.
آمین. فیض خداوند که جاری بشه، اون موقع است که تبدیل صورت میگیره، زندگی های ما عوض میشه. از اون پولسی که به دشمنی با مسیح و مسیحیت و کلیسای خداوند بود، تبدیل میشه به رسولی که 13 رساله کتاب مقدس رو بنویسه. فیض خداوند که جاری میشه، شادی از درون ما میجوشه. فیض خداوند که جاری میشه، فروتن میشیم همچون مسیح، فروتن میشیم و میتونیم یک دل بشیم، یک رأی باشیم، در کنار همدیگه قرار بگیریم و کلیسایی باشیم که نماینده خداوندمون عیسی مسیح باشه. و میتونیم بدرخشیم همچون نیرها در تاریکی. و میتونیم آن رسالتی که بر عهده داریم و اون هم اعلام انجیل حیات بخش هست، یعنی زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح و تأثیر او بر زندگی های ما و پاسخی که ما به این در واکنشی که ما به این پیغام میدیم، اون رو منعکس بکنیم تا دیگران ما رو دیده و به حضور خداوند بیان و نجات دریافت کنن. وقتی که فیض جاری میشه، ما دیگه خودمون نیستیم، بلکه نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنه. خدا رو شکر به خاطر کلام خداوند که اومد تا او رو بر ما مکاشفه کنه، ما رو صیقل بده، اون زوائد و ناراستی های ما رو از ما دور کنه و آینه روحانی ما باشه تا خودمون رو درش ببینیم و خودمون رو درست کنیم. کلام خداوند زنده است، مقتدر و برنده. باشه که همه ما به کلام خدا تکیه کنیم، بخونیم، تفحص کنیم، تجسس کنیم و عمیق بشیم و درک کنیم این خدای عظیم، ازلی و ابدی رو. ما خوشحال میشیم در کانون الهیات مجده و در دانشگاه ساوت ایسترن بتونیم در این مسیر، در مسیر تجهیز کلیسای فارسی زبان، ایرانیان عزیز، افغانها و تاجیکان گرامی، بتونیم شما رو خدمت بکنیم. دعوت میکنم که در کانون الهیات مجده در این راستا با ما هم قدم باشید و باشه که عزیزان، شمایی که دانشجو هستید بدرخشید و باشه که نه فقط یاد بگیرید و ذهنهاتون رو پر کنید، بلکه کلام خداوند رو زندگی کنید. و این دعای من برای شما عزیزان است.
من هم همینطور برای تک تک شما دانشجو محترم، دانشجو عزیزی که با ما همراه هستید، چه رسمن در کانون الهیات مجده یا دانشگاه ساوت ایسترن ثبت نام کردید، چه دانشجویانی که دانشجوی مکتب کلام خدا در جاهای مختلف هستید، واقعا دوستتون دارم، برکتتون میدم و امیدوارم که اگر مشتاق هستید به ادامه تحصیل علم الهی در زمینه‌های متفاوت کتاب مقدسی، تاریخی، الهیاتی، از راه‌های ارتباطی که در اینترنت یا گروه‌های متفاوت میتونید جستجو بکنید، راه‌های تماس با دانشگاه ساوت ایسترن قسمت فارسی و همینطور کانون الهیات مجده رو پیدا کنید، با همکاران ما تماس بگیرید و ما خوشحال میشیم پاهای شما رو در نام عیسی مسیح بشوریم. فیض خداوند ما عیسی مسیح و برکت او باشه، تک تک شما باشه و بمونه. خدا نگهدار.